صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خدا، سلام. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز یک شنبه 27 مهر ماه 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. خطر ورود بیماری آنفولانزای پرندگان. معاون رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان ما زنگ خطر جدی برای ورود بیماری به کشور است. وی با اشاره به اینکه وقوع بیماری محدود به زمان خاصی از سال نیست افزود، این در حالی است که در نیمه دوم سال شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در واحدها بیشتر است، چرا که ورود پرندگان مهاجر به کشور تا اواسط آذر ماه ادامه خواهد داشت. واگذاری مدیریت دارا سوم در پایان سال 1400 به مردم. معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت کسی از خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای دولتی متضرر نمی شود. وی گفت ارزش روز این سهام 24 هزار میلیارد تومان است که واحدهای این صندوق با توجه به قیمت روز بازار با 20% تخفیف به مردم ارائه می شود. کاهش صادرات چرم به علت موانع داخلی. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم و سالامبور با اشاره به کاهش صادرات چرم گفت موانع مختلف داخلی از جمله وضع عوارض صادراتی و عدم بروز شدن صنایع مورد نیاز در این صنعت باعث کاهش صادرات در این بخش شده است. تولید 25 هزار تن کره خوراکی در کشور. معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با تولید سالانه 25 هزار تن کره توسط شرکت‌های پگاه که 2500 تن آن در پگاه لرستان تولید می‌شود، امیدواریم نیاز کشور به کره که در ماه‌های اخیر به دلیل محدودیت ارز با مشکل روبرو شده بود برطرف شود. هیچ گونه دارویی از ایران به عراق صادر نشده. معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر کشف صدها هزار دلار داروی قاچاق از ایران گفت طبق بررسی‌ها صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای رسمی کشور انجام نشده است. عدم تصمیم برای تغییر نرخ بلیت هواپیما در شرایط التهاب ارزی. وزیر راه و شهرسازی درباره تصمیمات برای تغییر نرخ بلیت هواپیما گفت هیچ دلیلی ندارد که الان و در این شرایط ارزی تصمیم گیری قیمتی را انجام دهیم و با تصمیم شتاب زده التهاب در جامعه ایجاد کنیم. عدم وجود مشکل در تأمین آرد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه نه در حال حاضر بلکه در گذشته و حتی در آینده هم هیچ مشکلی در تهیه آرد و نان نداریم گفت میزان ذخایر راهبردی کشور بی نظیر است. یزدان سیف افزود حدود 90 هزار نانوایی از طریق 400 کارخانه تولید آرد که ماهیانه 900 هزار تن گندم را تبدیل به آرد می کنند، از طریق شبکه حمل و نقلی منسجم و برنامه ریزی شده در 3 دهه اول، دوم و سوم در هر ماه آرد دریافت می کنند. افزایش قیمت مرغ. قیمت هر کیلوگرم مرغ که بر اساس نرخ مصوب قرار بود حداکثر 15000 تومان به فروش برسد، به 21 تا 24 هزار تومان افزایش یافته و حتی در مواردی به قیمت 26 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد و مرغ زنده به جای 10 هزار تومان 16500 تا 18 هزار تومان فروخته می شود. آخرین مهلت صاحبان مشاغل برای دریافت وام کرونایی. صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا برای ثبت نام جهت دریافت تسهیلات تنها تا پایان مهر ماه مهلت دارند که طبق اعلام وزارت کار این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد. ایجاد 200,000 شغل خرد و متوسط تا پایان امسال. مدیرعامل بنیاد برکت گفت تا پایان سال 200,000 شغل از طریق بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ایجاد خواهد شد. وی به اشتغالزایی در مشاغل کوچک و متوسط اشاره کرد و افزود در این حوزه که اشتغال کارگاهی، بنگاهی و واحدهای تولیدی نامیده می شود در 360 مجموعه سرمایه گذاری انجام شده است. و خبر آخران که آغاز خرید تضمینی عسل و ژل رویال از سال آینده. مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری گفت در راستای بازارسازی و افزایش سرانه تولید عسل و ژل رویال، خرید تضمینی این محصولات از سال آینده آغاز می شود. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
روی خط بازار.
به نام خدا، سلام. ممنون از این که در بخش خبری ساعت 10 با ما همراه بودید. از این لحظه شما روی خط بازارید. این مجله خبری تحلیلی روی خط بازاره که دارید گوش میکنید. از شنبه تا چهارشنبه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز این برنامه از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. تا تازه‌های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان و تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصاد، همه و همه در روی خط بازار. امروز در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به این موضوعات می‌پردازیم. واگذاری مدیریت دارای سوم در پایان سال 1400 به مردم. تکذیب ارسال دارو به عراق از سوی گمرک. دلایل گرانی لبنیات و خطر ورود بیماری آنفولانزای پرندگان به کشور. در همراهی با شما اخبار بازار سرمایه را هم رصد خواهیم کرد و نگاهی هم خواهیم داشت به نوسانات بازار طلا، سکه و ارز. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37. این سامانه به برنامه روی خط بازار هم تعلق داره. از این طریق میتونید هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی در خصوص برنامه دارید با ما در میون بگذارید و همینطور پرسش هایی که مربوط میشه به فعالیت شما در بازار سهام و سرمایه رو مطرح بکنید تا در بخش گفتگوی بازار سهام و سرمایه پرسش های شما رو با کارشناس بورس در میون بگذاریم و پاسخ ها رو هم در اختیار شما. در پایان هم با بخش گفتگوی ویژه امروز روی خط بازار در خدمت شما خواهیم بود. خب خدمت شما عرض کنم شنوندگان عزیز که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از روش‌های پرطرفدار سرمایه‌گذاری هست که از خطرپذیری معقولی برخورداره و افراد میتونن به صورت بلند مدت انتظار بازدهی منطقی از اونها داشته باشن، که یکی از این صندوق ها صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF هست. و خدمتتون عرض کنم که دولت امسال در سال 99 به منظور اجرای عدالت اجتماعی در کشور عرضه بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های معتبر رو در برنامه قرار داد تا این نوع سهام در اختیار مردم قرار بگیره. از اردیبهشت که این اتفاق افتاده ما با سه مرحله از پذیرنویسی روبرو هستیم که مرحله سوم که صندوق دارایی سوم هست هنوز انجام نشده و در آستانه اجرا هست و حالا خبری داریم مبنی بر این که مدیریت دارایی سوم در پایان سال 1400 به مردم واگذار خواهد شد. برای آگاهی از چند و چون این خبر گفتگو میکنم با آقای عباس معمار نژاد، معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی. آقای معمار نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار، همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای معمار نژاد، الان ارزش روز سهام دارایی سوم چقدره؟
من البته خبری که گفته شما فرمودید رو اصلاح بکنم.
خواهش میکنم.
بحث واگذاری مدیریت دارا سوم تا پایان سال 1400 مطرح نیست، بحث کل مدیریت این صندوق های ETF هست که تا پایان، یعنی
همه
دارای
اینها
اول،
درسته،
پالایشی اول و دارای سوم که انقریب تزیر نویسیش آغاز خواهد شد، اینها تا پایان سال 1400 بر مبنای قانون
پس دایره این واگذاری وسیع تر از اون چیزی بود که ما بهش اشاره کردیم.
بله کل اینها هستش. این یه نکته است که بسیار مهمه. ببینید همطور که سرکار هم فرمودی، معمولا بهتر این است که مردم سرمایه گذاری خودشون رو در سهام و بورس از طریق این صندوق ها مدیریت بکنن. چرا؟ علت چیه؟ چون ببینید شما وقتی یک سهم میخرید، هر ریسکی که افزایش و کاهش قیمت این سهم داشته باشه شما متأثر میکنه، ولی وقتی یک سبد از سهام میخرید قطعا ریسک پایین تره، یعنی منطق این رو نشون میده که ریسک پایین‌تر خواهد بود.
در واقع بعضی از سهام میتونن اون ضرر رو جبران بکنن.
بله، شما مثلا اگر در یه سبد 5 تا سهمه، ممکنه دو تاش بیفته، سه تاش بره بالا، افزایش اون سه تا اون دو تا کاهش اون دو تای دیگه رو چیکار کنه؟ جبران بکنه. بنابراین توصیه‌ای که به مردم میشه و به سرمایه‌گذاران میشه، اونهایی که تخصص لازم رو ندارن، اینه که نیات خودشون رو در مورد سرمایه گذاری در بازار بورس از طریق این صندوق ها پیگیری کنن. نکته دومی که وجود داره، واقعیتش اینه که الان دارای سومی که روز چهارشنبه دولت محترم هم تصویب کرده، مشتمل هست بر سه تا سهم.
بله.
بانک ملت، بانک تجارت و بانک صادرات.
بله.
و واقعا اینها رو برای اینکه مردم، هم ما بتونیم مردمی کردن اقتصاد رو پیگیری کنیم، هم ضریب نفوذ بورس رو افزایش بدیم، همونطور که جناب عالی هم فرمودید از طریق صندوق‌ها این کار رو انجام میدیم. من اگر اجازه بدید یک دقیقه راجع به مختصات این صندوق هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض بکنم. این ارزش این ستا بانک الان تو بورس، اون مقداریش که در اختیار دولت هست، حدود 24,000 میلیارد تومان که فرمودید که چقدر هست ارزش. اون چیزی که در دولت تصویب شده این هست که هر شخص ایرانی میتواند 5 میلیون تومان از این صندوق یا یونیت ها یا واحد های این صندوق رو خریداری کنه با تخفیف 20%. و
یعنی بعد از اعمال تخفیف 5 میلیون حساب شده؟
بله. 5 میلیون تومان میتونن خرید بکنن. بعد یعنی اینطوری میشه که 5 میلیون تومان خرید میکنن، بعد یه عددی سهام تعلق میگیره که پس از کسر 20% میشه 5 میلیون تومان.
درست.
یعنی ارزش، مثلا فرض کن شما فرض فهمید که اگر ما 6 میلیون تومان سهم بدیم، 20% تخفیف در نظر بگیریم، میشه 4800 دیگه.
بله.
اینجوری محاسبه میشه این تخفیف هایی که داریم. نکته دیگری که وجود داره این است که این برای این صندوق ها 10% صندوق های قبلی 5% برای بازارگردانی نگهداری میشد. توی این صندوق به جهت اینکه ما میخواییم بازارگردانی قوی تری رو هم انجام بدیم، 10% برای بازارگردانی در نظر گرفته که عملا میتونه جذابتر کنه این واحدهای این صندوق رو که تحت عنوان دارا سوم عرضه خواهد شد. ما فعلا بحثای مربوط به ثبت این صندوق رو داریم پیگیری میکنیم و امیدوار هستیم که حتما در آبان ماه این عرضه رو انجام بدیم. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. افراد با چه شرایطی میتونن این در پذیر نویسی شرکت بکنن؟
هیچ شرط خاصی نداره. هر کی، هر ایرانی میتونه تا سقف 5 میلیون تومان سهام این صندوق رو خریداری بکنه. اهم از این که در بورس
پس در واقع کد ملی افراد در نظر گرفته میشه در زمان ثبت
نام. بله بله، یعنی میخوام بگم اونایی که در بورس هستند الان از طریق کارگزاری ها و بانک ها، اونایی که اصلا کد بورسی ندارن تو بورس کار نمی کنن، مایلن به بورس بیان، میتونن از طریق کد ملیشون و از طریق بانک هایی که اعلام میشه این سهام رو خریداری بکنن. هیچ محدودیتی هم اونایی که قبلا داره اول و پالایشی اول رو هم خرید کردن باز میتونن از این خریداری بکنن، تا سقف 5 میلیون تومان هم مشمول تخفیف میشن.
بله. و این که فرمودید مدیریت همه صندوق های عرضه شده در بورس در نهایت به مردم برمیگرده، از جزئیات این موضوع هم برای ما بفرمایید.
ببینید، اون چیزی که در اساسنامه و امیدنامه صندوق نوشته شده این هست که هر کسی که 0.1% از سهام این صندوق ها رو داشته باشه میتونه در مجامع این صندوق ها شرکت بکنه و بنابراین نقش ایفا کنه در تعیین عملا تصمیماتی که در این صندوق ها گرفته میشه و این روال عادی کار هست. طبق قانون هم قانون نوشته شده که ما بایستی تا پایان برنامه ششم مدیریت این صندوق ها رو باز به مردم واگذار بکنیم. البته شرط این واگذاری هم این خواهد بود که افرادی باشند که بتوانند بیان این مدیریت صندوق رو به عهده بگیرند، یعنی این هم یکی از شرایط
است. سود سالانه این واحدهای سرمایه گذاری چطور بین خریداران تقسیم میشه؟
ببینید، مثلا همین دارا سومی که قرار هست ما عرضه بکنیم، یا دارا اول، من دارا اول رو توضیح بدم. دارا اولی که ما عرضه کردیم که سهام 3 بانک و 2 بیمه بود، اینا در پایان سال مالی هر کدوم از این بانک ها و بیمه ها هر چی که سود شناسایی میکنن و تصمیم میگیرن در مجمع برای تقسیم، این به این صندوق هم تعلق میگیره و صندوق هم به نسبت اینکه هر فرد چند تا یونیت یا چند تا واحد از صندوق رو داره، سهام رو بین سهامداران خودش، سود رو بین سهامداران خودش توزیع میکنه. بنابراین سود بانک ها و بیمه ها یا عملا شرکت هایی که صندوق تو اونها سهامدار هست به حساب صندوق میاد و صندوق هم این سود رو به نسبت افرادی که دارنده واحد های سرمایه گذاری صندوق هستن توزیع میکنه.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای معمار.
خواهش میکنم انشالله موفق باشید. خدا
سپاس. خدا نگهدار. پذیر نویسی دارا سوم در بازار سهام و سرمایه و واگذاری مدیریت همه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در پایان سال 1400 به مردم گفتگو کردیم با آقای عباس معمارنژاد، معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصاد و دارایی. در بازار سهام و سرمایه دارید فعالیت میکنید، اگر با مشکل و مانعی روبرو شدید یا سوالی دارید میتونید بپرسید از طریق شماره پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 در بخش گفتگو با کارشناس بورس. پرسش های شما رو مطرح و پاسخ اونها رو در اختیار شما قرار میدیم. در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر کشف چند هزار دلار داروی قاچاق از ایران و برای اینکه از چندتون این خبر بیشتر مطلع بشیم ارتباط تلفنی داریم با آقای مهرداد جمال ارونقی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آقای جمال ارونقی سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. البته من سخنگوی گمرک ایران نیستم، معاون فنی گمرک ایران هستم.
عذرخواهی میکنم. در خدمتتون هستم آقای جمال ارونقی تا در خصوص این خبر که در فضای مجازی منتشر شده بپرسیم ببینیم آیا ما صادرات داشتیم از طریق مرزهای رسمی کشور، صادرات دارو به کشور عراق؟
بله، عرضم خدمت شما که مطابق به انتشار این خبری که در فضای مجازی بلافاصله منتشر شد و به قولی تعبیرهای مختلفی شد که این کالاها و این داروها از کشور به خارج از کشور صادر شدن، بررسی صورت پذیرفت و حتی با کشور عراق گمرکات ما وارد مذاکره شدم و صحبتهایی رو کردم و مشخص شد که همونطور که قبلش هم حد می‌زدیم هیچ گونه داروی از کشور جمهوری اسلامی ایران به مقصد عراق صادر نشده و صرفا چند محموله از کشورهای مختلف، از 5 کشور، چین و امارات و پاکستان و ترکیه و یکی از کشورهای دیگه که به صورت ترانزیتی وارد کشور شدن، کنترل‌های لازم روی این داروها انجام شده و همه داروهای خارجی هستن، فقط از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران حرکت کردن و عبور کردن و وارد کشور عراق شدن که مشکلی از این جهت وجود نداره و طبق مقررات با اینها رفتار شده.
خب آقای جمال ارونقی، همین ترانزیتی که صورت میگیره زیر نظر گمرک اتفاق میفته؟
بله بله، کاملا در گمرک مبدا و گمرک مقصد در خصوص بعضی از کالاها حساسیت خاصی هست که این کالاها در مسیر کنترل های ویژه قرار گرفتن. یکی از این موارد داروها هستن و مواد اولیه دارویی هست. در گمرکات مبدا که از یک مرز این داروها وارد کشور میشن، کنترل های ویژه روش صورت میپذیرد و همینطور در گمرکات مقصدی که از کشور خارج میشن، تمامی این داروها هم به صورت ترانزیتی فقط از قلمرو جمهوری.
خب آخه شما در ابتدای صحبتتون گفتید که ما در گفتگویی که با کشور عراق داشتیم مشخص شده داروی به کشور عراق در واقع از طریق مرزهای رسمی منتقل
صادر نشده، یعنی صادر. داروی ایرانی به هیچ عنوان از کشور ما به خارج از کشور صادر نشده. عرض کردم که این داروها به صورت مکرر هم اتفاق میفته که از قلمرو کشور ما استفاده میکنن و وارد کشورهای دیگه میشن و ادامه مسیر میدن و کالاها کالاهای ترانزیتی یا داروهای ترانزیتی هستن که ظاهرا مشکل اسنادی هم در خصوص مورد وجود داشته و با ارائه اسناد ترانزیت اجازه ادامه مسیر این داروها داده شده.
بله، بعد ورود داروهای خارجی از کشور تحت مجوز کدوم یکی از نهادهای کشور اتفاق میفته؟ سازمان غذا دارو یا وزارت بهداشت و درمان؟
بله، عرضم خدمت شما که در خصوص بحث صادراتش من یک اشاره‌ای داشته باشم. صادرات کلیه اقلام ضروری و از جمله دارو از داخل کشور فقط صرفاً با اجازه مجوز یا اجازه وزارت بهداشت امکان پذیر هست که چنین مجوزی داده نشده و دارو صادراتش ممنوع هست و این بحث اول. بحث دوم در خصوص واردات قطعی دارو و مواد اولیه دارویی هست که این مورد هم باز با مجوز ترخیص وزارت بهداشت صورت میپذیرد و بعد از اینکه کالا از گمرک ترخیص میشه برای بحث توزیعش هم وزارت بهداشت اون نظارت لازم رو داره و در سامانه‌های مربوطه وارد میشه و نظارت بر توزیع این داروها رو هم داره. یعنی با مجوز وزارت بهداشت سازمان غذا و داروی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت انجام میشه.
آقای جمال ارونقی، قبل از این هم سابقه داشته که کشور ما در واقع به عنوان یک واسط عمل بکنه و فقط در واقع ترانزیت دارو از اون اتفاق بیفته برای کشورهای همسایه؟
کشور جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط خاصی که داره یکی از قلمروها و کریدورهایی رو برای بحث ترانزیت در بستر خودش به قولی قرار داده و
بله.
داروهای مختلف یا کالاهای مختلف از جمله دارو که ما بیش از 1600 تن فقط دارو رو از قلمرو کشور به صورت ترانزیتی عبور دادیم، یعنی به صورت ترانزیت خارجی از کشور یک مرز وارد میشه و از مرز دیگه خارج میشه و بله کالاهای مختلفی از مرز کشور ما استفاده میکنن و از قلمرو کشور ما استفاده میکنن که یکی از این اقلام دارویی هست و مشکلی برای ترانزیت خارجی این اقلام وجود نداره. منتها کل این داروها داروهای خارجی بودن که عرض کردم از یک مرز وارد شدن و از مرزی به کشور عراق ترانزیت